با ارضا ارتباط داری، در حالی که نیازها امور بنیادینی هستن. میگه ما از اون جهتی که انسان هستیم باید ببینیم بنیادی‌ترین نیاز ما چیه. به نظر میاد دو دسته نیاز مطرح میکنه. یه نیازهایی که به حوزه فهمیدن ما مربوط میشه، من از اون جهتی که انسانم تشنه حقیقت هستم و از اون جهتی که انسان هستم عاشق جمالم و از اون جهتی که انسانم تشنه خیرم. این در واقع توی افلاطون هم هست، این سه
مسئله، حقیقت و زیبایی و خیر.
حقیقت در واقع یه جنبه است که حکمت را به وجود میاره، زیبایی در واقع هنر را و چیز به وجود میاره، کل اون چیزی که ما به عنوان هنر و آرت ازش تعبیر میکنیم، و خیرم اخلاق را به وجود میاره. ما سه تا نیاز اساسی داریم، در بنیادین ریشه‌ای. من از اون جهتی که بدن دارم، البته احتیاج به غذا دارم، احتیاج به لباس دارم، احتیاج به خانه دارم، انسان غرایزی داره، انسان از این جهات به یه معنا میشه بگیم مشترک با حیوانات. هر چی در این جهت سبقت پیدا بکنه او را انسان تر نمی کنه. یعنی انسانی که بیشتر بخوره، بیشتر بیاشامه، بیشتر به اصطلاح زنده بدن به اصطلاح بزرگتری داشته باشه، انسان تر نمیشه. در این سه جهت انسان تر میشه، یعنی انسان تر شدنش در جستجوی حقیقت، در واقع اون آتش حقیقت، و در زیبایی عشق که گره میخوره. و اینجا جالب جناب دکتر ایتی که واقعا این راهی که افلاطون نشان داده بی جهت نیست، که فلسفه به منزله حاشیه‌ای بر تفکر افلاطون میشه،
یعنی وایت هد.
بله بله، به تعبیر وایت هد حکمت هست به اضافه عشق و هنر و به اضافه اخلاق. یعنی کل این داستان انسان نیازهای است. اگر ما بخوایم انسان بشویم، که یه پروسس انسان شدن واقعا، یعنی یه فرایند دائمیه، نیاز به ارتباط با این سه منبع داریم.
نکته جالبی آقای دکتر اشاره کردین. ما حالا از بحث نیاز و خواسته رسیدیم. تو روانشناسی یکی از وجه تفاوت‌های نیاز و خواسته را آقای دکتر این قرار میدن که ما خیلی از اوقات یکی از مشکلاتی که انسان‌ها دارن اینه که خواسته هاشون مطابق نیازهاشون نیست و این عدم همسانی باعث کشمکش و پریشانی میشه.
برآورده نمیشه.
دقیقاً.
نیازهای بنیادی و خواسته‌ها برآورده میشه.
بله، و خواسته‌ها عملاً چیزهایی که ما میتوانستیم ازشون صرف نظر کنیم.
حالا که نیازها برآورده نشه، بسا این خواست ها در یه زمان کوتاهی ما رو ارضا بکنه، ولی بعدن باعث پشیمانی بشه
قاعدتاً، چون اون آتش فوری رو وقتی می نشانه ارضا خواست ها عملاً نیازهای ما مسکوت میمونه، بی توجه میشه.
بله، دقیقاً اینجوریه. مثلا ببینید، ما نیاز به عشق داریم، ولی این نیاز به عشق، فروید بعدها این رو خیلی زیبا مطرح کرد که نیازهای ما گاهی وقتا تغییر صورت میدن، در ساحت خواسته‌ها به شکل خیلی عجیب و غریبی در میاد. کسی که نیاز به رابطه صادقانه و صمیمانه و دوسویه و بنیادین داره، که نیاز به ارتباطه و نیاز به عشقه، این خودش در قالب نیاز به شهرت بروز میده و شخص وارد بازی شهرت میشه و اون حداقل ارتباط‌های واقعی و صمیمانه‌ای که داره مثلا با پدرش، با مادرش، با دوستش، اونا رو از دست میده. یعنی در واقع گاهی وقتا رفتن به سوی خواسته‌ها ما رو از رفتن به سوی نیازها باز می‌داره و این باعث تنش میشه و تعارض میشه در واقع.
سپاسگزارم. خب بحث پیرامون این بود که ارسطو فضیلت رو در سعادت مؤثر میدونه و اینکه از طرف دیگه اخلاقی زیستن رو جز نیازهای آدمی میدونه.
درست.
حالا این اخلاقی زیستن چه نسبتی با سعادت پیدا میکنه؟ آیا به تعبیر دیگر هر کس که اخلاقی میزید سعادتمند است، یا هر سعادتمندی مستلزم اخلاقی زیستن است؟
یعنی من اینجور خدمت شما بگم، حالا تو بحث بعدی، تو پارت بعدی که تو برنامه در خدمت شما هستیم، توضیح خواهم داد که اخلاقی زیستن، اون اتیکس در واقع در تعبیر یونان باستان، یک امر فراگیره و تمام وجود آدمی رو فرا میگیره و این با مورالیتی به تعبیری که در دنیای مدرن به کار میره خیلی متفاوته. به اینجوری خدمت شما بگم، هر زندگی سعادتمندی بخواد سعادتمند باشه، کسی بخواد سعادتمند باشه، باید اهل فضیلت باشه، فضیلتمند باشه، باید باشه. در بین فضیلت هم عالی ترین فضیلت ها باید بورزه تا به وحدت برسه، و عالی ترین فضیلت ها مربوط به عالی ترین قوا هست و اون عالی ترین قوه در نزد ارسطو و در نزد حتی فیلسوفان مسلمان عالی ترین سعادت، سعادت عقلیه و بالاترین لذت، لذت عقلیه. پس هر سعادتی نیازمند به لذته، به چیز هستش، عذر میخوام، فضیلته. ولی آیا هر کسی که عمل به فضیلت میکنه آیا فضیلت کافی هست برای سعادتمند شدن؟ این به نظرم احتیاج به تأمل بیشتری داره،
تأمل بیشتری داره که در واقع در ارسطو مورد توجه قرار گرفته. با توجه اینکه آقای دکتر ارسطو فضیلتمندان زیستن رو در واقع نحوه‌ای از زیستن میدونه اینجا و گفتین شما فضیلت شمولیت داره بر ارزش‌های اخلاقی، درسته؟
درست.
حالا در اینجا ما تکلیف خودمون، یعنی تکلیف مخاطب با اون فضیلت ارسطو چیه؟
ببینید اساسا ارسطو معتقد ما از کودکی باید یعنی برنامه خیلی عجیبی داره واقعا توی اخلاق نیکوماخوس، میگه اگه جامعه بخواد آدمهای سعادتمند داشته باشه بیشترین تاکیدش بر روی دوران کودکیه. میگه جوانهای فضیلتمندان زیستن در دوره کودکی، و از این جهت واقعا ارسطو با روانشناسی جدید، با روانشناسی تربیتی کاملا هماهنگه و نگاه ریل داره، واقعی داره واقعا ارسطو. میگه آدمی که یک عمر مثلا در دوران کودکی و نوجوانی درست 180 درجه برخلاف فضائل زندگی کرده، یه دفعه ما نمیتوانیم اینه مثلا با یه تعلیم فلسفی عوض بکنیم. پس اولین نکته اون تمرین و ممارستی هستش که به تدریج ما باید برای فرزندانمون انجام بدیم. دومین کار و اساسی ترین کار اینه که این وقتی بالغ میشه درسته که داره تمرین میکنه، درسته عادت کرده به راستگویی، عادت کرده به اعتدال، به عفت، به شجاعت و یک فرد متین هست و دارای اعتدال هست، ولی همچنان نمیدانه، یعنی اون مرتبه حکمت، حکمت عملی را پیدا نکرده. در حقیقت انسان زمانی فضیلت میشه که این رفتارهاش صرفا تکرار و تمرین نباشه، آگاهانه در حقیقت اینها را انجام بده، دقیقا مثل قهرمانی، مثل یک ابرمردی که در کشتی یا در تیراندازی مهارت عجیبه در یه فعالیت پیچیده داره و اون فعالیت پیچیده عبارت از فعالیت انسان بودنه و اخلاق و خرد و زیستن در جمعه و این رو به کار میبره و دقیقاً به کار میبره و از این کار خودش هم لذت میبره، هم میدانه، هم اون پشتوانه اون تمرینای قبلی رو داره، هم یه جور انتخابه، هم آگاهانه هست و هم توجه داره که این سعادت او را تأمین میکنه و از این کارش لذت هم میبره
و به این ترتیب باید یک عمل کاملا اکتسابی در نظر
بگیریم. دقیقاً انتخابی، آمدانه، اکتسابی و
کوششی و نه جوششی.
بله کوشش خیلی نقش داره، ولی ارسطو توجه داره که خیلی از این چیزها از خانواده میاد، از جامعه میاد، از آموزش ها میاد، ولی در عین حال حکمت میاد به اینها روح میده، جهت میده. یعنی فرق یک آدم فضیلتمند با یه آدمی که فقط به اصطلاح عادت کرده و شرطی شده، چون حالا من این تعبیر رو به کار میبرم شاید خیلی هم جالب نباشه، ممکنه یک کسی به انجام دادن کارهای اخلاقی شرطی شده باشه،
بله.
از نظر ارسطو این فضیلتمند نیست
و ارزش نمیشه،
ارزش یعنی باعث سعادت نمیشه. اونجایی باعث سعادت میشه که شما بدانی داری چه کار میکنی، چرا این کار رو میکنی و به سوی قایتی حرکت کنی.
بسیار عالی جناب دکتر علی زمانی عزیز، با کیمیا همراه هستین از پخش زنده شبکه فرهنگ.
فرشتم نه شیطان، کیم و چیم همینم، نه زبادم و نه ذاتش که نواده زمینم. منم و چراغ خوردی که بمیرد از نسیمی، سفید دم به دستم، نه ستاره بر جبینم، نه فرشته ام نه شیطان، کیم و چیم همینم. منم و ردای تنگی که به جز منش نگاه، ردای تنگی که به جز منش نگنجد، نه فلک بر آستانم، نه خدا در آستینم. حق حقم نه ناحق، نه بدم نه خوب مطلق، سیاه و سپیدم ابلق، که به نیک و بد عجینم. تب بوسه ایم از آن لب، به غنیمت هست امشب، که نه آگه هم که فردا
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. این لحظات خوب رو میهمان ذوق موسیقایی تهیه کننده خوب برنامه سرکار خانم یوسفی پور بودیم. قطعه همه هیچم از آلبوم نفرشته هم نه شیطان از همایون شجریان. جناب آقای دکتر، رسیدیم به اینجا که جویا بشیم از شما مفهوم فضیلت رو در دوران مدرن، چون هم جلسه گذشته و هم امروز شما مفصل راجع به فضیلت در دوران باستان گفتین، اما در دوران مدرن این معنا دگرگون شده و این دگرگونی معنا رو ما هم در حوزه های فلسفی شاهدیم، هم در حوزه های اخلاقی و هم حتی در حوزه های میان رشته ای که در واقع جنبه های مختلفی از دانش های گوناگون علوم اجتماعی، علوم روانشناختی و فلسفه در هم آمیختن و این مفهوم فضیلت به شدت دستخوشه، نمیخوام بگم اعوجاج، ولی تفسیرهای گوناگون قرار گرفته. ضمن اشاره سپاسگزار میشیم، ضمن اشاره به اینکه فضیلت در دوران مدرن چه است، جناب دکتر علی زمانی عزیز، به وجه تمایزش با دوران باستان هم اگر اشاره کنید سپاسگزار میشیم.
بله، خیلی این غزل زیبای مولانا که نفرشتن به شیطان. واقعا اشاره داره به این موقعیت بینابین انسان.
دقیقا.
حالا انشاءالله به مولانا برسیم، واقعا شبهایی در خدمت حضرت مولانا باشیم که چقدر راه لذت از درون دان نز برون، ابلهی دان جستن قصر و حسون.
جمعی دکتر بفرمایید، خواهش میکنم.
راه لذت از درون دان نز برون، ابلهی دان جستن قصر و حسون. قصر چیزی نیست ویران کن بدن، گنج در ویرانی است ای شاه من، یا ای ماه من. این نمیدانی که در بزم شراب، مست اونگه خوش شود کو شد خراب. بس واقعا هپینس یا خوشبختی و شادی توی مولانا به نظر من یکی از عمیق‌ترین مفاهیمیه که حالا انشالله به تدریج باید برسیم.
اصلا مولانا معنای جدیدی به شادی داده.
دقیقاً به یه معنا فیلسوف شادیه. دقیقا. و به یه معنا در حقیقت اون چیزی که معتقده که عرفان به ما شادی میده و پدرم بخت و دست و مادرم جود و کرم، فرح ابن الفرح ابن الفرحم. در جواب سوال جناب عالی باید این نکته رو عرض کنم که به یه معنا گاهی وقتا یه اسم میمانه ولی رسمش میره، و در حقیقت به یه معنا از فضیلت انسان مدرن دم میزنه، ولی فضیلتی که انسان مدرن از اون دم میزنه خیلی متفاوته با فضیلتی که در عهد باستان هست و فضیلتی که در متون اخلاقی ما هست، در عرفان ما هست. ببینید اون چیزی که واقعا تأکید میکنن نویسنده ها و نوارسطوییان، من بخوام خیلی دقیق خدمت شما بگم، اتیکس به مفهوم یونان باستانش در واقع تمام وجوه انسان را شامل میشه. یعنی واقعا فیلسوف اون کسی که دارای فضیلت هست که اوجش در فیلسوف ظاهر میشه، انسان فضیلتمند، او در حقیقت احساساتش، هیجانهاش، باورهاش، عواطفش، خواستهاش و رفتارش فضیلتمندانه است. که فضیلتمندانه توضیح میدم میان افراط و تفریطه، در حد اعتداله، و حتی اگر خشم هم داره خشمش در حد اعتداله، احساس داره و احساس خیلی مهمه، اتفاقا هیجان خیلی مهمه. یعنی اگه شما اینو رو از انسان بگیرید، انسان میشه یه ماشین، یه امر مکانیکی. ولی چند نکته هست در اون اخلاق باستان که بعدها تو فیلسوفان مسلمان ما، تو ابن سینا، تو شیخ اشراق، این خودش نشان میده. اینه که این فضیلتمندی عقلانه است. یعنی یه جنبه از فضیلت باستان عقلانیتشه در واقع، و دو تا بال داره به نظر من. یه بالش بال عقلانیته که میبینه و میفهمه و در حقیقت این پروازی که میکنه میدونه به کجا داره پرواز میکنه، و دوم این که احساس و هیجانش تایید میکنه رفتار او را و از این پرواز خودش لذت میبره. و به نظر من این جامعیت یه ویژگیش هست. یکی هم این که هم درون را و هم بیرون را، و اینی که از درون شروع میشه بعد به بیرون سرایت میکنه. یعنی اول درون را اصلاح میکنه، دگرگون میکنه، زیر و رو میکنه، بعد بیرون را. متاسفانه ما الان در جامعه خودمانم به جای این که اول درون را تغییر بدیم، یعنی نگاه را عوض کنیم، باورها را عوض کنیم، همیشه سعی داریم که از بیرون شروع کنیم، در حالی که به نظرم پیامبران از درون شروع میکردن. ادعو الالله علا بصیرت انا و من اتبعنی. در دنیای جدید شما میبینید فضیلت معطوف به رفتاره. مثلا مثال میزنن، به عنوان مثال میگم، شما مثلا تمام پیامدگراها تو اخلاق، اونایی که نتیجه گرا هستن، پیامدگرا هستن، اگر دقت بکنین میگن مهم برای ما نتیجه است، و نتیجه فعله در واقع. بحث سر فعله، به کاراکتر، به منش، به روحیات، به شخصیت کمترین بهایی داده
در واقع
میشه.
به فاعل اخلاقی زیاد نسبتی برقرار نمی‌کنه.
دقیقاً. به باورهای او و احساسهای او کمتر. یا حتی مثلا کانت که دیگه به یه معنا
اعظم فیلسوفان،
اعظم کسانی هست که توجه ما را به یه نوع فضیلت و اینی که خود کار از اون جهتی که کاره یه جوری بازگشت بود به اون مطلوبیت خود اخلاق در واقع. در اونجا شما میبینید باز همه بحث بر سر رفتاره، از نیت بحث میکنه ولی باز معطوف به رفتاره، و این خیلی مهمه که در نگاه یک فیلسوف انسان هم درون داره و هم بیرون. ما یه نگاه جامع باید به انسان داشته باشیم. انسان اگه از درون خراب باشه، از درون تهی باشه، بیرون یه سری رفتارها رو به صورت مکانیکی انجام بده، این هرگز به سعادت نمیرسه.
لزومن مکانیکی بودن آی دکتر یه امر فشار بیرونی نیست. گاهی انسان ها به لحاظ تربیتی که میشن و نوع سائق های مختلف تحت عادت هاشون اخلاقی هستن.
دقیقاً. اصلا عمل فضیلتمندانه درسته، نیاز به تمرین داره، ولی محورش اساسش تمرین نیست. اتفاقاً حالا با توضیحاتی که خواهیم داشت خواهیم گفت که فرقی که اساساً ارسطو بین فضیلت و هنر و در حقیقت تخنه، حالا بعد توضیح میدم که تخنه در واقع یه جور ساختنه، در واقع هنرمند میسازه، در واقع ایجاد میکنه، فیلسوف هم خودش را ایجاد میکنه، او ساختمان میسازه، مهندس زیباترین برج را میسازه، این برج وجود خودش را میسازه. فرقش اینه که این آگاهانه با چشم باز با احساس این وجود خودش را میسازه و زیباست و اثرش زیبا و لذت میبره، در حالی که اون یه عمل بیرونی هستش. لذا به نظر من وقتی شما به کانت میرسید در باب فضیلت سخن میگه، ولی این فضیلت بریده از ما قبل خودشه. رفتار فضیلتمندانه از یک روح زیبا باید برخیزه، از ایده های زیبا، از درون زیبا، و یه مقداری با انسان مکانیکی برخورد میشه و
بعید فضیلتگرایی کانتی
یه جورایی، بله بله، یه جورایی بشر بیشتر در واقع به رفتار بشر توجه میشه، به اون جلوه‌های بیرونی بشر. حتی عشق هم تو دنیای مدرن بیشتر رفتاره
و تا اون حال و حس،
تا اون حس و تا اون دنیای درونی، تا اون به اصطلاح عالم. در تفکر سنتی ما به نظر بیشتر یک عالمه.
دقیقاً.
در ادبیات عرفانی ما عشق یک عالمه، تفکر یک عالمه، در حالی که الان مثلا شما وقتی که عقلانیت مدرن را مورد نظر قرار میده، عقلانیت در واقع بیشتر رفتار عقلانیه. همین چیزی که شما مثلا در رانندگی میبینید، مثلا مثال معروفش میگن آقا آدم ها همه کمربند میبندن و عمل فضیلتمندانه همینه. این درسته، برای انضباط جامعه ما مجبوریم کنترل های بیرونی داشته باشیم. اتفاقا فضیلت وقتی که همش کنترله دیگه فضیلت نیست در واقع. در حالی که در کانت شما میبینید اون کنترل خود یا سلف کنترل در واقع و اون کارکتیو بودن یا مثلا خود را تصحیح کردن، این در واقع اون چیزیه که در تفکر فضیلت نه اینکه نفی میشه، در واقع شما وقتی که اون نگاه را دارید، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، وقتی شما میفهمید. یه بحثی متکلمین ما تو بحث عصمت دارن و به نظر من بحث جالبیه، میگن یکی از معانی عصمت اینه که اونها بدیها را به طور کامل میبینن.
دقیقا.
وقتی شما مثلا یه چیزی رو بدانید که این به اصطلاح خطرناکه و سرطانزا هست و متخصص هم باشید و بدانید که این سرطانزا هست، هرگز حتی تخیل این که از اون قضا یا از اون ماده استفاده کنی نخواهید کرد. این نگاهه در تفکر فضیلت محور، این نگاه مهمه. لذا من باز تأکید میکنم فضیلت دو تا بال داره، یه بال عقلانیت داره، یعنی کسی که فضیلت منده عملش هم عمل حکیمانه است، میدونه چرا این کار را میکنه و توجه داره که این کار چه آثاری داره و چه حدی از این کار را انجام بده و احساسش هم نسبت به این کار زیبا هست، در یه هارمونی درونی به سر میبره، مجموعه وجودش هم آهنگه. این درست برخلاف اون انسان خیشتنداره که انسان خیشتندارم همون کار فضیلتمندانه را انجام میده، در واقع اونی که اینکراتس هست به تعبیر یونانیش. اینکراتس در واقع یعنی اون کسی که خیشتن داره، یا به تعبیر ما میگیم کف نفس میکنه، در درونش جنگ هست، نبرد هست، احساسهاش یه طرف میکشنن، عقلش یه طرف میکشنه، پیروز میشه، از حد متوسط مردم یه خورده قوی تره، اراده داره و پیروز میشه و عمل اخلاقی انجام میده و حرف عقل گوش میده یا کار خیر انجام میده یا بخشش انجام میده، ولی با سختی انجام میده. این به فضیلت نرسیده هنوز، با اینکه اخلاقی هست.
دقیقا توصیف کردین اون کشاکش رو، یاد این بیت حضرت مولانا افتادم که از این کشاکش صحبت میکنه، این سو کشان با
سوی خوشان،
سوی خوشان آن
سو کشان با ناخوشان، یا بشکند یا وارهد کشتی در این گردابها.
این نکته میخواستم بگم آقای دکتر که فردا 8 مهر دیگه و روز مولانا در
روز شمس ایرانی. یا مولانا است.
روز مولانا است در, مولانا. در تقویم ایرانی روز مولانا است. بله. و این یاد کرده ما که البته همیشه در بحث از معنای زندگی شما به کرات از مولانا یاد میکنید.
من واقعا یکی از بختیاری های این جمله‌ای که مرحوم دکتر شجاعتی میگه، امیدوارم در عمرت تو به پسرش مثلا میگه که امیدوارم برخورد بکنی با یک یا دو انسان بزرگ. برخوردم وقتی ما میگیم لازم نیست که او به جسمش برخورد بکنیم، به دنیای او برخورد بکنیم. خدا را شاکرم که بر سر سفره مولانا هم به اصطلاح شاگردی میکنم. واقعا
بزرگوار اینای دکتر. اشاره کردین به مفهوم مهمی در الهیات شیعی درباره عصمت ائمه و اهل بیت علیهم السلام، و اون این که ما دو عامل و دو منشأ شناخت به عنوان محبت و دانایی یا شناخت رو به عنوان سرمنشأ عصمت میتوانیم بگیریم و این دو واسطه دانایی و محبت.
درست.
یعنی شخص همه نگرهی جدیدی که به عصمت میشه در کلام جدید دیگه،
و حتی اون میل یا اون محبتی که هست برخواسته از اون
داناییه. یقینه. بله یقینه. مثال معروفی که در این زمینه هست دکترین هستش که شاگرده میکنم خدمتون، که قطعا یک انسان عاقل سراغ برقی که 220 ولته و میتونه اون رو آسیب جدی بهش برسونه نمیره. خود همین نوعی از عصمته که نسبت به خطرات این داره و معصوم در واقع عمق شناختش نسبت به معاصی این چنینه.
اون داستان حضرت یوسف یه تعبیر خیلی زیبای قرآن داره و میگه وقتی همین شرایط پیش آمد، به تعبیر علامه طباطبایی در المیزان خیلی تعبیر قشنگی میکنه، میگه تمام اجزا و شرایط برای اینکه این خطا رخ بده آماده شد. بعد قرآن تعبیر فو با عفت تمام این داستان رو بیان میکنه. یه داستان، یعنی زیبایی قرآن اینه به نظر من، که در عین اینکه انسان ریل و واقعی را که درگیر کشمکشه و این جاذبه ها را نشان میده واقعا، بعد قرآن میگه لقد همت بهی و هم بها، یعنی او به اصطلاح روی آورد به یوسف و یوسف هم روی آورد به او، یعنی این به یوسف هم نسبت میده. جالبه. لولا ان را برهان ربه، اگر اون برهان خداوند رو نمیدید. اینجا اتفاقا رعا فاعلش یوسفه، میگه یوسف دید، یعنی یه جمال زیباتری دید، یه فضیلت برتری دید که به اصطلاح به سوی او کشیده نشد. در واقع تمام داستان همینه. فلسفه میخوان ما رو به سوی انسان شدن ببره و انسان شدن امکان نداره مگر اینکه ما در درون خودمان به یک تعادل برسیم و امیال و احساسات و هیجان تمام وجود ما را فرا نگیره. منتها اینجا باز ما بین افراط و تفریط هستیم. بعضیا بالکل این امیال و احساسات و هیجان ها رو میخوان سرکوب کنن، برخی میگن تمام وجود انسان در اختیار این احساس و هیجان باشه. من به نظرم ارسطو و به تبعش فیلسوفان مسلمان یه راهی رفتن که ضمن این که این احساس ها پر پرواز ما باشن، در کنار عقلانیت و بعدها در فلسفه اسلامی و حکمت متعالیه واقعا در کنار اشراق و الهام و نگاه وحیانی، حلقه کوران به چه کار اندرید، دیدبان را در میان آورید، یعنی علاوه بر این عقل فرانسیز یا اون حکمت، یه حکمت نبوی هم میاد بهش اضافه میشه و در حقیقت انسان بیناتر میشه. در مجموع اینجور خدمت شما بگم جناب دکتر هدایتی که انسانی که در